ای ساقی سرمست زفاد لبس آب بقا داره
خدا هم مثل اگه داری که وقتی تو سایفا بازی کنم و تیمش عقب که هرچی داد میزد هیچ کس حرکت نمی کرد لباس عوض کرده بود اومده بود زمین و یک گل اسمی آزده چون اون از بچه اومده کار نداده بود یه بغزی بهش گفت باید یک جوری بخونیش که بشش علو یک دو سه اسم قاسم الجباری انگار روز شنیده ها این دفعه روزه چشیده بودند ناامیدی عباس و نرگس رو اونقدر چپ و راز کرده بود تا از پاشون بندازه اما آپرگاد آخرش رو وقتی زیر فکشون خوابون که مرتضی سرش رو انداخته بود پایین و بعد یه نفس سنگین لرزون و محکم گفته بود راستش اینه که من جز تاریخ درس دیگه ای رو دوست ندارم تقدیر و بالا پایین زندگی نذاش عباس و نرگس به آرزوشون برسن آرزوی این که وقتی روپوش بلند سفید تنشون و پشت میز نشستن و دارن اسپرسو میخورن تلفن رو میز زنگ بخوره و منشی بگه دکتر مریض جدید اومده بفرستمش داخل وقتی حتی منشی مطب هم نشدن پس حتما این دنیا حداقل یه پزشکی به دوتاشون بدهکار بود که اونا میخواستن مرتضی این بدهی رو از کائنات طلب کنه حتی چندین بار برای این کار پسرشون رو آقای دکتر صدا زده بودن یا بهش اطمینان داده بودن که با حقوق کارمندی تمام هزینه های تحصیل رو تأمین کنن که انگار بی فایده بوده تو پچ پچ کردنهای دوران نامزدی از خدای پسر عجیب و غریب میخواستن مرتضی عجیب بود غریب بود اما نه اونطور که اونا میخواستن اونا میخواستن پسرشون با بقیه فرق کنه برای خودش کسی بشه وقتی میگفتن کسی دقیقاً منظورشون دکتری چیزی بود شاید فرشته‌ای که آرزوهایشون رو یادداشت میکرده دقیق متوجه منظورشون نشده بود اما اونا از علم انتظار داشتن مخصوصاً از ژنتیک لجشون در اومده بود که چرا ژنتیک این آرزو رو به بند یاخته های مرتضی منتقل نکرده بود عباس و نرگس نمیدونستن چطور از میون اون همه علائق حس علاقه به خرت و پرت های قدیمی عباس و حس کنجکاوی نرگس به دونستن سرگذشت آدم ها رفته بودن و ژنتیک مرتضی رو جوری تشکیل داده بودن که فقط تاریخ ارزاش میگرد مرتضی تاریخ رو طوری دوست داشت که مثلا وسط بازی الکلاسیکو به محسن پسرعموی ریگوش که 2 سال ازش کوچیکتر بود و تنها کار مهم زندگیش نه فوتبال بازی کردن بلکه فوتبال دیدن بود گفته بود بزن شبکه 4 استاد رجبی دوانی میخواد درباره تاریخ صحبت کنه ها یا حتی اگه اون برنامه تموم میشد نمیذاشت محسن حداقل به دقیقه 70 به بعد بازی برسه میگفت داداش محسنم بزن شبکه مستند یه مستند از یزگرد سوم میخواد پخش کنه نمیدونی چقدر محشره عباس و نرگس وقتی تو خلوتشون زن و شوهری تو چشمای همدیگه نگاه میکردن فقط 2 تا آرزوی مشترک دیگه داشتن عمر بلند و نوی علاقه من به پزشکی مرتضی تو مدرسه وضعیت بدتری داشت پدر و مادرش هر کاری که میکردن مسخرش نمیکردن اما مدرسه پر بود از بچه‌هایی که منتظر بودن یکی فقط کمی با بقیه فرق کنه که سر تا پاش رو اونقدر مسخره کنن تا وقت بگذره. محض رضای خدا وزارت آموزش و پرورش یه المپیاد تاریخ هم نداشت که مرتضی حالیشون کنه کتنکیه. کاوه که باباش تو کار ساخت و ساز خونه است میگفت موری کوچک خان، حالا فکر کن تاریخ دونم شدی، تهش که چی؟ تاریخ برات نون آب میشه. فقط به خاطر قد کوچیک و بدن جمع و جورش نبود که بهش موری کوچک خان میگفتن، تاریخ هم از این اسم سهم میبرد. آرش که همیشه باباش با ماشین زرد قناری میآوردش مدرسه، بعد میرفت سر ایستگاه با صدای گرفته داد میزد انقلاب آزادی، انقلاب آزادی، میگفت بابام میگه تاریخ رو فاتحان مینویسن. خودش هم نمیدونست این که بلغور میکنه دقیقا یعنی چی، اما مرتضی میفهمید که منظورش اینه اونقدرها هم روده راست تو شکم تاریخ نیست. یه روز که اول محرمی نرگس خروس خون صبح زودتر پا شده بود و لباس مشکی تنش کرده بود و با فوت آیت الکرسی رایش کرده بود مدرسه، معلم علوم آقای خسروی که همیشه وقتی شلوار جین گشادش رو با دستش بالا میکشید بعد انگار یه چیزایی میخواست بگه اما با گفتن بگذریم نمیگفتشون، کنایتاً گفت من یه حرفی میزنم تا برید خونتون هر کدوم به اولیاتون یه چیز میگید، حالا 1400 سال پیش یه طور مطمئن میگن که کی چطوری کجا چی شده. بگذریم بابا، بعد چیزهایی نگفت، بچه ها نگذشتن، از آقای خسروی راحت گذشتن، اما از مرتضی که مدافع حقوق تاریخ و تاریخ دانان بود نگذشتن، از موری جواب میخواستن. تنها پناهگاه مرتضی کلاس تاریخ آقای هوشمند بود که میتونست اول از همه برای هر سوالی نشنیده دست بلند کنه و اونقدر تو جواب دادن عجله کنه که بقیه نفهمن چی گفته، تا کنار همه منفیه دیگه یه مثبت خوشگل بکاره تو دفتر نمرات کلاس 9-4. یه روز که لشکر همکلاسیاش با سرعت هرچه تمومتر کلاس آقای هوشمند رو ترک کردن، مرتضی رفت پیش معلمش که داشت وسایلهاشو تو کیف سامسونتش میذاشت، صدادار نفس کشید و به ترسش غلبه کرد و بالاخره خجالت زده گفت آقا ببخشید، چرا جدیدن هیچ اتفاق خاصی نمیفته؟ آقای هوشمند متعجبانه موهای مجعد سرش رو خارون، ابروهاشو برد تو هم، که یعنی متوجه سوالت نشدم. مرتضی ادامه داد آقا شما هر کجای تاریخ رو که نگاه میکنی یه اتفاقی مثل انقلابی، کودتایی، جنگی، چیزی افتاده، اما از اون موقعی که ما به دنیا آمدیم هیچی نشده. به نظر من نسل ما فقط شنیده، چیزی ندیده. آقای هوشمند که خندش گرفته بود گفت پسرم تام و جری رو دیدی؟ همه که با هم درگیرن گرد و غبار بلند میشه، بعد اینکه گرد و غبار خوابید تازه معلوم میشه چه اتفاقی افتاده. ما هم مثل همه مردم تاریخ که تو زمان خودشون نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته، بعدها که گرد و غبار خوابید متوجه میشیم چی شده. مرتضی حس بدی داشت برای اینکه فکر میکرد آقای هوشمند به جای جواب دادن توجیهش کرده، چون فهم این که اتفاقی در دست اقدام نیست کار سختی نبود. وقتی تنها دوستش یعنی شایان که شاگرد اول کلاس بود هم دستش رو انداخته بود روشونه هاش و آروم گفته بود حقیقت اینه که دونستن این که کی کجا چیکار کرده چه دردی رو از بشر دوام میکنه پسر. مرتضی بیارام شد، یه چیزی مثل خوره رفت توی هزار توی ذهنش. شایان نه برای مسخره کردن حرف زده بود، نه برای اینکه همینجوری چیزی گفته باشه. شایان شاگرد اول بود، دوستش بود، حرفش اثر داشت. مرتضی چند روزی خوابش نبرد، فکری شده بود. فکر کرد بقیه پر بیرا هم نمیگن انگار. ماشین هر چی سریعتر حرکت کنه، وقتی چپ کنه بیشتر درب داغون میشه. حرف شایان سنگ زیر لاستیک مرتضای پرگاز بود. مرتضی بدجوری کله کرده بود. تو این هاگیر و واگیر آقای دهقان معلم انشا که تازه از اهواز انتقالی گرفته بود تهران و ریشاش همیشه به قاعده و اعصاب خرد کنان کارت بود، گفته بود یه انشا بنویسید که میخواید در آینده چیکاره بشید. از این انشا مسخره ها که تو همه مدارس همه آدم ها نوشتن و دقیقاً همون نشدن. چند نفری که انشاشون رو خوندن، معلم عربی صدا زد: مرتضی شریفی پاشو بیا انشا تو بخون. مرتضی تو خونش نبود الکی یه چیزی بنویسه که نمره بگیره. اگه مردد بود چیزی نمی نوشت. از سر جاش بلند شد و گفت: آقا راستش ما نمیدونیم میخواییم چی کاره بشیم. انگار که حرف عجیبی زده باشه، این 28 نفر کلاس 56 تا مردمک چشمشون رو متعجب گفت کرده بودن روی مرتضی. گویا همه میدونستن میخواد چی کاره بشه جز خودش. آقای دهقان از روی صندلی بلند شد و همین جوری که داشت تو کلاس قدم میزد لبای سیاهش رو تکون داد و گفت: خیلی بده که یکی ندونه میخواد چی کارشه. تا امتحانات نوبت اول وقت داری فکر کنی موضوع و انشا. تو امتحان برای هر کس هر چی که باشه تو فقط باید در این باره بنویسی. یک هو سر زبان ها افتاد که موری کوچک خان دیگه قید تاریخ رو زده. مرتضای 16 ساله از هر دفعه کوچکتر شده بود. هر چی که میگذشت بیشتر با فکراش تنها تر میشد. تا اینکه ایام امتحانات فرا رسید. اینجای قصه، مرتضی پنجشنبه شب تو تاریکی اتاقش دراز کشیده و به امتحان شنبه فکر میکنه. از خدا میخواد برای یه بار هم که شده یا امتحان عقب بندازه یا اینکه جواب سوالات ذهنش رو پیدا کنه. مرتضی هرچی این پهلو اون پهلو شد، شب تموم نشد. انگار یه سال شد تا صبح شد. خورشید به زور خودشو کشید بالا و نور تردش از پنجره مستقیم خزید پشت پلکای مرتضی. مرتضی که بیدار شد، صدای گریه بند دلش رو پاره کرد. آروم آروم بلند شد تا پی صدا رو بگیره. صدا شدیدتر شد. پدرش که روبروی تلویزیون ایستاده بود، مثل موقعهایی که زلزله میاد و کوه ریزش میکنه، شونه هاش با ریتم گریه بالا و پایین میشدن. مرتضی فقط شب هفته محرم وقتی مشی رمضان میخوند، حسین بالا سر علی اکبرش گفته بود: یا ده افلک. بابا رو اینجوری دیده بود. خدا مثل علی دایی که وقتی تو سایپا بازیکن مربی بود و تیمش عقب، که هر چی داد میزد هیچ کس حرکت نمی کرد، لباس عوض کرده بود و اومده بود تو زمین و یک گل به اسم قاسم سلیمانی زده بود تو سجاف دروازه قلب و روح همه متحیران عالم. بعد اومده بود کنار زمین و سر تک تک 7-8 میلیارد آدم روی کره زمین داد زده بود: افلا تتفکرون. گربه آسیا فقط عزادار نبود، صاحب عزا بود. مرتضی مغموم و محموم جوری آسیم به دندون گرفت که دخترکان و پسران عراقی و یمنی و نیجریه‌ای و سوری و تمام احرار عالم از پشت فنسای اردوگاه ها یا از زیر زمین های نمونا گرفته پناهگاه ها یا از هر جای دیگه که یه مظلوم داره آه میکشه. بعد طوری خدا رو نگاه کرد که انگار میخواد بگه: من غلط کردم، یه چیزی گفتم، تو تو چرا استجابت کردی؟ سه روز اعضای عمومی شد و امتحان انشا افتاد. بعد آخرین امتحان چند روز بعد که قرار بود حاج قاسم رو تهران تشییع کنن، عباس صبح نرگس و مرتضی رو بیدار کرده بود تا با هم برای تشییع برن. مرتضی که داشت میرفت سوار ماشین بشه، باباش گفت پیاده میریم. مرتضی دلیلش رو نفهمیده بود. در رو که باز کردن خشکش زد. همه داشتن به سمت خیابون انقلاب میرفتن. در طول مسیر کمتر کسی حرف میزد. مرتضی غرق جمعیت شده بود. میون اون سیل جمعیت چهرهای آشنا مثل دوستاش رو هم دید. حتی آقای خسروی معلم علوم هم اومده بود. وقتی رسیدم به میدان آزادی، توی تصویر لانگشات مردم بودن و مردم، و وسطشون چشمش خورد به تابوت حاج قاسم که ضد نور تو حرکت بود. صدای دم عزاداران وقتی به سر و زینه می زدن و می خوندن ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، با همیشه فرق می کرد. انگار روز شنیده ها این دفعه روزه چشیده بودن. بوی اسفند و عود رفت توی گلوی مرتضی و تبدیل به یه بغض بزرگ شد. مرتضی نتونست جلو خودش رو بگیره، زد زیر گریه. چند روز بعد که از تلویزیون داشت می دید که حاج قاسم رو مثل یه بز می زنن تو مزارش، یه چیزی تو دلش جوونه زد. انگار فهمید که میخواد چی کارشه. تو صورتش دعوا شد، چشماش گریه میکردن و لباش میخندیدن. مرتضی چند بار تمرین کرد که انشاشو چی میخواد بنویسه. تمام راه خونه تا مدرسه رو مطمئن قدم برداشت تا اینکه به مدرسه رسید. بچه ها یا گوشه مشغول حرف زدن بودن. مرتضی برگه ای رو که انشاش رو تمرین کرده بود از جیبش در آورد تا همه چیز رو یه بار دیگه چک کنه. کیک ها یه فکری زد تو کلش. اگه انشاش رو تو برگه می نوشت، جواب هیچ کدوم از بچه و معلم ها رو نداده بود. یه بغضی بهش گفت باید یه جوری بخونیش که همه بشنون. بعد سعی کرد خیلی عادی از پله ها پاورچین پاورچین بالا بره داخل ساختمون مدرسه بشه. از پشت سر معاونا و مدیر که مشغول نصب عکس حاج قاسم روی دیوار بودن رد شد و رفت دفتر مدیر. موری کوچک خان داخل اتاق مدیر که شد، پاسوس کرد و جلوی پایه بلند میکروفون قد کشید و روشنش کرد. صدای سود از داخل بلندگوها پیچید تو گوش همه بچه ها. مرتضی سریع شروع کرد تا مسئولین مدرسه نیامدن کارو یه سره کنه. از پنجره اتاق مدیر جمعیت پراکنده هم مدرسه‌ای هاش رو که دید، سینه‌اش رو با اهنی صاف کرد و با صدای آهنگدار گفت
الو یک دو سه، بسم قاسم الجبارین.
دقیقا معناش رو نمیدونست، اما حس غرور غریبی بهش میداد وقتی میخوندش. آقای جباری وقتی شب گرق رسید پشت در که کار از کار گذشته بود. مرتضی بر نگشت که نگاش کنه، آب تلخ دهنشو گرد داد. سیبک گلوش بالا نیومده سریع ادامه داد
چون برای خیلیاتون سوال بود از این تریبون انشام رو میخونم.
سرها همه زوم بود رو شیشه پنجره و برگه تو دست مرتضی. هم همه که خوابید، جیک بچه ها که هیچ، جیک گنجیشک های روی درخت مدرسه هم در نیومد.
موضوع انشا، دوست داری در آینده چه کاره بشوید؟ من دوست دارم در آینده یک معلم تاریخ بشوم. من میخواهم کنار معلمی در کلاس های فن بیان هم شرکت کنم تا تو دیدار و اولیا جوری با خانواده بچه هایی که تاریخ دوست دارن صحبت کنم که به بچهشون افتخار کنن و شبا که میخوام بخوابن گریه های حسرت نکنن. یادم میاد آقای هوشمند میگفت یک کتاب تاریخ هایی هستن که توشون عکس هست، بهشون میگن تاریخ مصور. حاج قاسم برا من یه تاریخ مصور بود. من یه کلاس مرور تاریخ تو تشییع جنازش رفتم. من اشیاء آدم‌های رنگ و برنگ دنیا رو که دیدم فهمیدم میشه یکی هر جایی رو که دوست داره بره و تسخیرش کنه. پس کوروش و داریوش و خشایارشاه دروغ نبودن اگه این همه کشور گشایی کردن. اینکه بابا بعد حاج قاسم کم حرف در شده و روزی نیست که یادش نکنه، فهمیدم مشرم زون دروغ نمی گفت که داغ حسین ابن علی روز به روز تو سینه ها شعله ورتر میشه. خب اگه با داغ نوکر حسین علیه السلام در اینجوری شده، پس حتما خود امام حسین حسابش جداست. وقتی موج جمعیت از تابوت دورم میکرد، متوجه شدم کتاب گینسی که بابا تولدم خریده بود دروغ نمیگفت که تو تشییع جنازه امام کرور کرور آدم از زمین و آسمون میجوشیده. اگه با چشای خودم نمیدیدم باور نمیکردم که وقتی تلویزیون همدلی مردم رو تو دهه 50 و 60 نشون میداد راست گفته باشه. آخه خانومی که شوهرش کراوات راه راه داشت با دستمالی اشکشو پاک میکرد که رنگش به سیاهی چادر مادرم بود. من دیگه دلم نمیخواد کاش یه زمان دیگه به دنیا اومده بودم. عوضش دلم به همه آدمهای تو تاریخ میسوزه که نبودن تا اون چیزی رو که من دیدم ببینن. تاریخ دروغ نبوده. من میخوام یه معلم تاریخ بشم تا به همه بگم چی دیدم، چی چشیدم.